الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث چگونگی مدیریت محبت تکوینی در صفحه 220 یه نکته بسیار دقیقی رو در معرض تفکر عزیزان قرار میده و اون این که از یک طرف ما داریم که محبت اختیاری ما نیست، دست ما نیست که به هر کس دلمون خواست محبت بکنیم. از اون ور به ما خداوند دستور می‌فرماد که به اهل البیت محبت بکنیم. این رازش کجاست؟ نکته بسیار دقیقی رو اگه دقت کنین در این مسئله میتونین دنبال بفرمایین و اون این که خود خداوند محبت به انسان کامل رو در ما گذاشته است. به ما گفته است که دو تا کار بکن، یکی این که این رو در شخصیت خودت به اراده تشریعی زنده نگه دار، چون در تکوین ما این محبت هست. به ما گفتند که در تشریعتون، در انتخابتون این محبت رو متمرکز بشید روش. نکته دوم این که موانعی که این محبت رو به بیراه میبره بشناسید. یکی از نکات بسیار ظریف همینه که ما بنا نیست محبت در خودمون ایجاد کنیم، اصلا نمیشه، اما محبت الهیه رو که گفته است به کجا بفرست خب باید حفظ کنیم، به عبارتی مدیریت کنیم. برای همین هم خیلی عجیبه که میگن شکوفا میشه انسان در ازای محبت به اولیای معصوم، چون در تکوین خودش هست. اول اینو حالا متنش رو نگاه کنید، یه خورده کمک میکنه برای بحث بعدی. متن اینه: ممکن است شیطان القا کند مگر محبت ورزیدن در اختیار ماست که ما بخواهیم به اهل البیت علیه السلام محبت بورزیم. شیطونم که زرنگه، یه جوری خیلی علمی میاد، حرفش علمیه اتفاقا، اما ما نباید با این حرف به ظاهر علمی از اون سرمایه هایی که خدا درمون گذاشته است غافل بشیم. متنینه: در جواب باید التفات داشته باشید که آنچه در اختیار شماست مدیریت آن محبتیست که خداوند در جان شما قرار داده است. یعنی چی؟ مصداقشو عوضی نگیریم. بنا نشد جناب شیطان که ما مبدع محبت باشیم، ولی ما در همین حد زرنگ باید باشیم که این محبت رو نگذاریم منحرف بشه. بشر امروز که بی محبت نیست که، اما محبتش گوه اینقدر منحرف شده است، وحشتناک. وحشتناک به قول اون آقا، میگفت این حنجره های وحشی موسیقی راک صدای اعتراض بشر به خودش است که محبتش رو خراب کرده است. شما دیدین اینا چقدر دیوانه وار عمل میکنن؟ چرا؟ برای اینکه محبت منحرف است. حالا شما حساب کنید اولیای الهی همین محبت و جهت میدن، چه عظمتی، چه سلوکی از منظر اونا. ریگان، من یادمه، حالا شما بعضیاتون یادتونه، ریگان گفت یک سری دیوانه در این بین النهرین، یعنی این قسمتی که ما با عراق می جنگیدیم و مشهور بود، اینجا یه دیوانه خودشونو به کشتن میدن. کی بچه‌ها ما خودشونو به کشتن میدادن؟ بچه‌های ما صورت حب الهیشون رو به بهترین نحو عمل کردن. این جمله رو پس دقت کنین، آنچه در اختیار شماست مدیریت آن محبتی است که خداوند در جان شما قرار داده است. خیلی بحث میبره، بریم جلو. بدیهی است که هر انسانی در فطرت خود به دنبال کاملترین انسان است تا صورت کمالیه خود را در او بنگرد. میگه دست شما نیست، شما دنبال اینی. این که مثلا شما میبینین عصای آقای اون به اصطلاح دلقه که بود که یختم حکمت بلند و دست شیادم رفت چارلی چاپلین، عصاش رو یه مرتبه شما به حراج میذارن، با یه قیمت عظیمی میخرن. شما فکر کنید چش بشر، آخه یه عصای که از نظر این دنبال اینه که در یک انسانی که از نظر ایشون یک انسان بزرگه خودش رو ببینه. حالا خودش که رفته زیر خاک در عصای ایشون، البته منم ابا داشتم این لغت دلقک به کار ببرم چون نمیخوام بگم ایشون یه همچی شخصیتیه، در شکل طنز پیام میداد، واژه دلقک برای ایشون شایسته نیست، ولی در هر صورت انسان کاملی هم که نیست، نمیخوام بگم انسان متعهدی نبوده است، ولی راز این که بشری که دنبال اینه که در آینه یک انسان کامل خودش رو ببینه رو شما داشته باشین، ببینید کجا گرفتار میشه. وقت عصای ایشون را به حراج میذارند، اون قیمتای عجیب و غریب. جمله را داشته باشین، میخوایم زود برینجا. تا صورت کمالیه خود را در او بنگرد و سعی کند خود را به او برساند. حال خداوند به انسانها متذکر میشود آن چرا در فطرت خود در این رابطه میخواهید اهل بیت پیامبر علیه السلام هستند. خب چقدر حرف درسته، یعنی تمام دستگاه رو مدیریت میتونی از طریق این توصیه بکنی. محبت میخوای انسان کاملی رو پیدا کنی، در آینه وجود اون خودت رو پیدا کنی. خب میگه این اهل البیت هم. پس در واقع خداوند پایه های دستور تشریعی خود را به صورت تکوینی در جهان ما قرار داده تا مطابق فطرت و تکوین خود عمل کنی و از بیستر و سامانی نجات پیدا کنی. روش خودتون الحمدلله دقت دارید، یعنی اگه یه دستور داد که فعل قربا رو باید مودت بورزی، چون مبانیش رو در ما گذاشته است، حالا چه نتیجه گرفته میشه از اینجاش خیلی دقت کنیم. اگر نسبت به محبت فطری خود به انسانهای کامل در مسیر صحیحی قرار گیریم، در اوج کمال خود قرار گرفته. این اصطلاحاً میگن شکوفا شدن. ببینید نقطه دقت کنید، مثلا این دست من، دست من یه استعدادایی داره دیگه، اگه در مسیر صحیح قرار بگیره اون استعداداش ظهور میکنه، میگم دست شکوفا شد، یه ساده ترینه. حالا اگه جان شکوفا بشه ببین چی میشه. چطوری شکوفا میشه؟ یک محبت فطری به انسان کامل درش هست. تمام بحثای قبلی اینجا کار ازش میاد. یک محبت فطری به انسان کامل درش هست، چون خود برترش انسان کامل. حالا به ما میگن که از طریق محبت به معصوم که همون انسان کامل است، تو در واقع خودت رو شکوفا میکنی، خودت رو میابی. خب اگه انسان خودش را بیابه، خب دیگه اینا میگن شکوفایی دیگه، هیچی کم نمیاره. متن اینجوری ادامه داره: وقتی چطور؟ وقتی در حرم ائمه معصومین علیهم السلام وارد می شوید، خود به خود ابعاد روحانی شما شکوفا می شود و آن مودتی که به دنبالش بودین ظهور می کنند. یه بار دیگه عرض شد، در دو بار هم بحث شد در کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، که راز عشق راز توجه قلب است به وجه برین خودمون و طلب اتصال میشه عشق. عشق یک مسیر رسیدن است. خب شما تو حرم ائمه این که میبینین در ارتباط با اون دستگاهی که دارید اگه وارد بشید میبینین عجیب عشق هست. رفقا خودشون میفرمودن، فرمودن ما مونده بودیم تا 3-4 سال پیش که میرفتیم حرم عشق نداشتیم، گفتیم یعنی چرا بعضی، گفت تا بعد که فهمیدیم که قضیه از این است که یک هدف و افق روحانی رو ما باید دنبال کنیم. هدف رو که شناختیم، بعد که رفتیم در حرم نظر به اون هدف چون قلبی شد دیگه، از روز سالا بیشتر بودن یک کتاب میخوندن که با کتاب امام شناسی کنن، کاری بعدی هم نمی کردن. اما اینکه همه یه مطلب نیست، با کتاب آدم میداند یه امام خوب هست، با قلب مییابد. حالا که محبت اومد و قلب اومد، گفتن حالا که میریم حرم دیگه میریم مثلا قصه دیگه شده است. باید یه کاری کرد که ما هدف رو قلباً بیابیم، بعد راه رسیدن عشق است. حالا چه نصف شب و اولیای الهی، چه در حرم و چه اونچه که برای خودتون انشاءالله پیش میاد. یعنی این که میگه در حرم احساس میکنید نماز و دعا در زیر سایه حریم امام معصوم علیهم السلام روحانیت خاصی دارد و همانیست که شما میخواستید، این به جهت چیه؟ به جهت اینی که ورودتون مودتی میشه. تا نشدم بحث عشق نمیاد. مودت طلب قلبی میاره، طلب قلبی با عشق جلو میره. چطوری؟ با عقلمون جلو میریم، با عقل و استدلال جلو میریم، معنا و مفهوم مطلوب خودمون رو پیدا میکنیم. شما با استدلال میفهمید خدا هست، بهش هست، قیامت هست. خب با استدلال میفهمید، با رجوع قلبی و محبت مییابید. متن اصل وارد شدن در وادی محبت و مودت اهل البیت، وارد شدن در عالمی است که ریشه در جان ما دارد و همه به دنبال آن هستیم تا مسیر قرب و حب الهی را درست طی کنیم. ای کاش که دوستان بحثای قبلی را همه را حضور داشته باشند. حرف همینه. این دو قسمت داشت. گفتیم که ما باید در عالمی وارد بشیم که عالم قرب الهی است. این عالم قرب الهی با سیر حبی به اولیاء الهی محقق میشه. بحث اون جلسه رو که فراموش نکردید که در معصومین وسیله شناخت حق اون کنت و کنزن مخفیا خوب روایتی بود. انشاءالله چند بار تکرار کنید تا روشن بشه که یک، خدا دوست دارد خودش را بشناسه. وقت چی را خلق میکنه؟ خلق رو. خلقی که بتونه خدا را بشناسوند خلقی که صورت کامله جمال اسماء الهی باشه، جز اهل البیت نمیشه. و وقت خدا رجوعش به اهل البیت حبی است، چون تنها راه شناخت خدا شناخت اهل البیت هست با حب به اهل البیت. خب حالا شما مگه خواستین خدا را بشناسین رجوعتون فقط حبی باشه؟ ببینید چه دستور عجیبی به ما دادن. متن بخون. پس در واقع خداوند از طریق مودت به معصومین لطف کرد و محبت ورزیدن به خودش را به ما یاد داده. یعنی میگون که مثلا فلان صالح، فلان استاد سلوک چه این دستور میده، چه ربطی با اون مشکل ما داره؟ خیلی مشکله. حالا اگه تونستم یه مثال میزنم بعدم. یعنی گاهی ربطش به ظاهر با عقل ما نمیخونه، ولی اونا چون قواعد دل را میدونن مسئله را حل میکنن برامون. شما میگوی خدای من میخوام به تو برسم، میفرمان که این اهل البیت اگه محبت بورزی به من میرسی. خدا بتونه آدم این قاعده را کشف کنه، وقت میتونه سیرش درست ادامه بده. میگه خدا به ما لطف کرد برای محبت ورزیدن به خودش، ما رو به مودت اهل البیت دعوت کرد. باید مواظب باشیم از طریق، خوب دقت کنید به این دوتا نکته، از طریق اعتقادات باطل و اعمال فاسد مانع تجلی این محبت نباش. خدا میدونه خیلی ضرر کرده است کسی که این محبت رو نداشته باشه. این محبت خیلی زندگی بزرگی به ما میده. عشق پاکان در میان جان نشان، جان مده الا به مهر دلخوشان. دقت کنید حرفش چقدر عجیبه. میگه یه دهی پاکن، معصوم را با واژه پاک. میگه مهر پاکان در میان جان نشان، یعنی یه کاری کنی مهر اولیاء معصوم در میان جانت بنشینه. بعد میگه اصلا زندگی یعنی همین، جان مده الا به مهر دلخوشان. اینا دلخوش هست. دلخوشی یه چیزیست که یکی از چیزایی که از خدا بخواید خیلی هم براش هزینه کنین که خدایا یک جردی از این کوه سوز اهل البیت به خودت به ما بده تا معنی زندگی را پیدا کنیم. عاشق شوبر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. این صحبت ها باید تو دستگاهی که شاعر میگه معنا کنیم. اینا اول عشق رو عشق به اولیای معصوم میدونن و از این طریق عشق به خدا میدونن، حالا میگن حالا اینجور عاشق بشو. عرضم رو دقت کنین، هیچ چیزی تو این دنیا بالاتر از محبت به اولیای معصوم نیست. این دل خیلی زنده است، دل اینجوری. چرا؟ چون سیر محبت به خداست. وقت چقدر آدم باید ساده باشه که یه مقدار وقت نگذارید این معارف درست رو پیدا کنه. آخه با معارف غلط و غلط که نمیشه کاری کرد. و اعمال درست، یعنی شما دل واپس نیستید که یه نگاه به نامحرم شما را از این شور عشق به خدا از طریق شور عشق به اهل بیت محروم کنه؟ مگه کم چیزیه؟ وقت آدم بفهمه، اگه کسی داره که ول نمی کنه، کسی هم که نداره باید ول نکنه، به دست بیاره. هیچ جا دیگه دنیا نمیتونه ما را راضی کنه. نه که واقعا تلاش کنید که عقایدتون درست باشه. این عقاید درست یعنی نهج البلاغه. این توحید نهج البلاغه عقیده درست، جای دیگه پیدا نمیشه. نمیشه این اخلاق درست. کتاب عزیز شرح حدیث جنود و عقل و جهل حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه، اینا یعنی منظور دنز. یعنی ما باید یه عقیده خیلی خوب تر و تمیز و یک اخلاق عالیه پیدا کنیم، وقت ببین چه کار میشه. خب بعد این عقاید فاسده باید براش یه فکری کرد. این عقاید فاسده خیلی ما رو از بین برده است. داد میزنه یارو باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. لوبه میزنه که خدا یه جونه ما رو نجات بده از این عقاید فاسد و اخلاق فاسد. این شما گاهی حواستون رو به خودتون متذکر بشین که من یه کلمه با این تندی کنم، اون چنان از مسیر محبت اولیای معصوم محروم میشم که حاضرم کفششم جفت کنم. بلدین دیگه اینا را هی میگم که وقتی آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی به مرحوم حسین قلی همدانی میگه آقا من چند سال خدمت شما به جایی نرسیدم. به جایی نرسیدم یعنی سواد ندارم، نماز نمیخونم، نه اون شور رجوع به حق رو پیدا نکردم. اینا که میدونین دستگاهشون شدیدن اهل بیتیه. مرحوم آقای حسین قلی همدانی میفرمان بلد این میخوام نتیجه بگیرم، فرمان این ملکیای تبریزی که تو اون محله نجف نشستن چه رابطه‌ای با شما دارن؟ میگن خشاقومی، میگن با هم ارتباط، میگن نه ما با هم قهر تو تبریز با هم قهر بودیم طایفتا. میگن تا کفشای اینا رو جفت نکنی مسئله حل نمیشه. خب وقتی آدم میفهمه که این دل انسه با اولیا اینقدر قیمتیه که میارزد بری کفشای اینا رو هم جفت کنی، میره کفشای اینا جفت. خدا به حق خود اهل بیت ما را توفیق این چیزا رو بده. من خودم رو میگم مقبونم. گاهی نمیفهمیم یه تواضع، یه عذرخواهی راه پیدا کردن شور محبت به اولیاست. وقتی یادش آدم باشه عذرخواهی که هیچی، کفش جفت کردن هم براش آسون میشه. یادمون میره که این ماه شعبان ماه شور به اهل بیت. شما دیدین که اصلا صلواتای ماه شعبان قصه چیست؟ این صلوات ها ظهور ارادت هست. من جمله رو یه بار دیگه میخونم. باید مواظب باشیم تا از طریق اعتقادات باطل و اعمال فاسد مانع تجلی این محبت نباشیم. بحث تجلیست، بحث فکر نیست. باید این قلب ظرف تجلی حب الهی باشد از طریق حب اهل بیت و آن را در زیر حجاب وهمیات و هوس‌ها دفن نکنیم. من نظرم است که همه شما آمادین، یادتون میره، منم یادم میره که گاهی میبینیم یک نگاه خلاف، یک سخن خلاف، این شور قلبا که داره میاد از ما میگیره، یادمون بیاد کوتاه میاد. وقتی متوجه شدیم که خداوند محبت به خود را از طریق محبت مودت به اهل بیت علیهم السلام به ما میدهد، کار شروع شده. تمام درس ما از اول کتاب تا حالا همین سطر، یعنی ما باید به این میرسیدیم، باید برسیم که راه محبت به خودش از طریق محبت به اهل بیت. میگن کار شروع شده. وقت زیارت میرید، عبادت میکنید، صلوات میفرستید تا این کش کار حساب بشه. یعنی گاهی ما نمیدونیم یه کار اساسی است. متن با هم دنباله کنیم. و وارد وادی پربرکت مودت به ذل قربا شده ایم و برنامه درست دقت کنید و برنامه اصلاح دل صورت کاربردی به خود خواهد گرفت. همه استادای بزرگ ما تو این قضیه میتونن به ما کمک کنن. یعنی شما گاهی این چیزایی که استاد میگه همه رو بلدید، واقعا این جوریه، مشکل کجاست؟ کاربردی نیست، یعنی عقایدمون کاربردی نشده است. یعنی نمیدونیم چه کار کنیم که اونچه که معتقد داریم فعلیت پیدا کنه. میگن دو قسمت، میگن اگر متوجه شدی که محبت به اهل البیت مقصد شما میشه برای رجوع به خدا، خب پس راه پیدا شد، میگه کار شروع شد. خب حالا چی؟ حالا میبینی که برای این که به اینا محبت پیدا کنیم باید یه کارایی بکنیم، اصلاح نفس شروع شد. متن نگاه کنیم، میگه و وارد وادی پربرکت محبت مودت به ذل قربا شدیم و برنامه اصلاح دل صورت کاربردی به خود گرفت. چطوری؟ متن ادامه، تا از یک طرف دلها از محبتهای دروغین پاک شود. اصلاح دل یعنی چی؟ یکی از این عزیزان واقعا خوب برای خودش، یکی از این طلاب عزیز میگفت که دعوتمون کردن تو این اعتکاف های اون دو سه هفته پیش که بریم یکی از این روستاها برای معتکفین صحبت کنم. حالا میگن حدیث نفسش داشت میگفت، خوب کاری هم میکرد که متوجه این مسئله شده. میگفت گفتم خدایا این روستا اصلا چند تا جمعیت دارن که تازه چند تاشون معتکف شدن، تازه من برم اینجا برای چند تا صحبت کنم، این همه را من بلند شم برم، این همه بنزینم بسوزونم، مثلا معلوم نیست سنارم بهم بدن. همین چون خودش میگفت دارم میگم، میگفت که خلاصه منریخته بودم همطور که برم نه و اینا. و یه مرتبه قلبم متذکر شد که اینا بنده خدا هر گوشه‌ای هستن و بلند شدم و رفتم. بعدش میگفت بعد که برگشتم دیدم من خیلی آدم بی خودیم، اینجا گیر کردم. گفت اولا دیدم چقدر آمادند، گفت یه 30 نفر، گفت اینجاش که فهمیدم یه جا اینجا خراب شده. من گفت پاکت هم که دادن از همه جا بیشتر گفتم. گفت دیگه دیدم که خدا میخواد ما را حسابی خجالت زده کنه که آبرود رفت. چی بود این بیمزده؟ یه ذره برای خدا میرفتی همه چی گیرت میمد، جزیه حساب کمیت اینا چند تاند و کم اند و زیادند و بنزین ماشینم بدیم و اینا معلوم هم نیست چی گیره بیا بیا. بعد اومده بود میگفت من با این دل چی کار کنم؟ حرفش این بود. خوب گفت با این دل هرزه بی خود چی کار کنم؟ خب راست میگه، یعنی این خوب رسیده بود که به نور اعتکاف اون جوان ها این دازه بیدار شده بود، به نور اونا واقعا بیدار شده بود که این دل نیست که آنچه دل نام کرده ای به مجاز رو به سوی سگان کوی انداز. دل یکی گوهریست ربانی، خانه دیو را چه دل خانی. جامی بیچارم همین گرفتاری پیدا کرده است که این شعر را میگه. ببینید این اصلاح دل یک کار بسیار ارزشمند است. وقت ببینید چقدر آسونه. چطوری؟ وقتی آدم رجوعش حبی شد به اهل البیت، خب هر چیزی که این حب با از آدم بگیره نمیخوام، راحت میگذرید، راحت هیچ وقت دیگه نمیشه به این راحتی گذرید، راحت میگذریم، از قضا میگذریم، از شهرت میگذریم، از وسایل تجملی میگذریم. متن دوباره میخونم، از میخوام وقت میگیرم چون نکته است. میگه که و برنامه اصلاح دل صورت کاربردی به خود خواهد گرفت، تا از یک طرف دلها از محبتهای دروغین پاک شود. چرا؟ برای اینکه رجوعمون که حبی شد میفهمیم نه این محبت ها رو نمیخوام، و از طرف دیگر نور محبت حقیقی به محبوبهای متعالی بر قلبها تجلی کند در چنین شرایطی انسان قصه محبت را خواهد شناخت. پس تو این پاراگراف سه تا نکته شد: یک، شروع کار; دو، معنی اصلاح دل; سه، قصه محبت. حالا رو قصه محبت میگه در چه اصلا محبت یه چیز عجیبیست. اگر خدا این روز آخر رجبیه هیچ چیزی به ما نده جز این که راز محبت رو ما پیدا کنیم، خیلی به ما منت گذاشته است. حالا ببینید چی میخواه بگه. قصه محبت رو میخوان امروز تا آخر بیش از این حرف نمیزنیم. و در چنین شرایطی انسان قصه محبت را خواهد شناخت و متوجه خواهد شد که عجب، قصه محبت اینه با عجب، هزاران برابر آنچه ما به اهل البیت علیهم السلام مودت داریم آنها به ما مودت دارن. عرض کردم نگو ای پس فهمیدم، نه، این دلی باید بشه، اینا که کتابیه. اگه ما بتونیم به نور الهی برسیم به جایی که قصه محبت حتما از محبوب همیشه شروع میشه، حتما هزاران برابر این که ما را دعوت کردن، چون اونا قوقاند، میریم جلو میابیم که آنها آینه تمام نمای محبت خداوند بندگانش هستند، همانی که خداوند در رابطه با محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردم میفرماید. خدا چیکار کنه دست ما؟ خیلی عجیب است این خدا. میگه آدما این همه شوری که پیامبر داره که شما را هدایت کنه، شور عشق به شماست. خدا گزارش میده، خدا از قلب پیامبر گزارش میده. آیه آخر سوره توبه است، نگاه کنید، میگه که لقد میدونید یعنی چی؟ میگه آخه دیگه بی برو برگرد، قضیه جدی اینه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک، یه رسول درست است از طرف ماست اما از جان شماست. انفس یعنی جان، از جان شماست. من انفسکم عزیز علیه ما انتم، خیلی سختش است که شما سخت بدونه. مردم این چقدر علکی سختش است، بی خود این بی دینی چقدر بدبختی بر آدم میاره. همون صبح بود داشتم به بنده خودم گفتم ببین، من داشتیم میرفتیم، یکی از این بی‌حجابا داشت میرن، گفتم ببین این داره میره حالا اداره، خب حالا میره که چرا همچی کردی با خودت، خودش با انواع آرایش، خب آرایش حالا میره که تو اداره، خب مردا بیچاره به این نگاه میکنند و خب حسرت میخورن. بعدی بیدین رو میخوام میگم در فضای بیدین، با دین که روش از را میکنه در اصلا محل نمیذاره. خب حالا بعد میاد تو خونهشون با زنش دعواش میشه، خب حالا هیچی هم که این خانوم بهش نداد، فقط چی داد؟ یه دعوا. آیا حسرت؟ خب حالا این زنه چی؟ این هم خودشو برای بقیه اینجور میکنه و برای شوهرش دعواش تو خونه که اینجور کار نمیکنه که. ببین زنده چی عجیب. حالا برعکسش اینا رو میشنوید، همینطور یواشکی بشنوید این راز، این که در روایت داریم وجود زهرای مرضیه هر شب برای علی بکر است. اینا نمونه هایی از اون قصه نورانی غیبی. خب پیامبر قصه میخورن که خب بیچاره آخه تو بیکار بودی که اینقدر رشوه گرفتی، آخه چی کارش کردی؟ آخه اینقدر پول میخواستی چی کار؟ آخه دم پولم میخواد که چی کار باش زندگی کنه که این همه پول. خب بفرما نتیجهش این شد که حالا گوشه زندانی. خب پیغمبر قصه همینه نمیخوره. چهارشنبه ای بود، خیلی وقت داد تو جنگ بود، اوایل جنگ هم شایدم هنوز نم جنگ شروع شده بود یا نه، ما خدمت حضرت آیت الله حسنزاده آمول حفظه الله تعالی بودیم. بعد شب قبلش تهران حمید اشرف و گرفته بودن، یعنی تونسته بودن گیر بیارند و کشته بودندش، حمید اشرف مسئول شاخه نظامی چریکای فدایی بود، خیلی به ما ظلم کردن، کشته زیادی از نیروهای انقلاب اینا از ما گرفت. بعد خبرش خب رسیده بود به همه، ما هم میدونستیم خدمت آقا بودیم. آقا فرمان من دیشب تا نصف شب گریه میکردم برای این خبر. پسرم اومدن گفتن میگه آدم حسابی رو کشتن که گریه میکنی. بعد گفتن، گفتم آخه چرا طوری شد که این منحرف بشه که کشته بشه؟ این نگاه ها روایت داریم از که پیامبر از سر شب تا صبح گریه میکردن برای مذنبین. اینا نمیفهمیم، جاشا نمیفهمیم. من خیلی دلم میخواد بتونم امروز اینا جمع کنم که قصه محبت از کجاست. این آیه حالا کمک کنه پیامبر برای چی قصد عزیزون علیه ما انتوم، سختش فشار بهش میاد که شما منحرفید، یه خار توی پای شما برد انگار تو چشم وجود مقدس حضرت رفتست. حالا بریم جلو. حریصون علیکم، خیلی تلاش میکنه شما را از این مشکلات نجات بده. دارین بازخوانی کنین حرکات نبی اکرم را که چقدر اذیت میشدن تا این آدم ها را خوب کنن. خدای به این مهربانی دوباره تو قرآن دعوا کرده پیامبران لعلک باخ اون نفسک، دوباره تو قرآن. یعنی پیامبر داری تلف میشه از این همه قصه که میکنه ان لا تؤمنو ان لا یؤمنو، از این که ایمان نمیارن تو داری تلف میشی. حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم، اینش دیگه خیلی قشنگه، طلب دون اصلش. عاشق اوناست که حالا مؤمن شدن، آ جمال الهی را توشون میبینه. شما در همین ماه شعبان واقعا باید یه همچی چیزی از خدا بخواه، مگه ندارید؟ الان میخونین انشاءالله از فردا که هازا شهر و نبیک، به خدا میگن این شهر نبی تو است، به رحمت و رضوان الهی پیچیده شده است، منور است. بعد تو دلش میگن چی؟ اللهم فاعنا اعنا علل استنان به سنته فی و نید شفاعت لدی، خدایا من توفیق بده این سیر سنت پیامبر، یعنی همین بسیار عشق به انسانها و مؤمنی، خدایا به من توفیق بده که این سیر بره. وقتی که میگون در محضر تو شفاعت پیامبر داشته باشم، یعنی اون جلو باشه من پشت سرش به همین سیره، تو همین صلوات زهرای ماه شعبان اون خدایا کمکم کن سختی های مؤمنین را، اینایی که فشار اقتصادی دارن فشار روحی دارن بتونم رفع کنم. باز تو روایت داره دیگه شعبان ثواب این که بین مؤمنین اونس ایجاد کنین قهرها را آشتی بدین چند برابره. ببینید اینا را همه را برگردن به یه مبنا. مبنا چیه؟ چون سیره پیامبر عشق به مردم است، قصه محبت. حالا بریم جلو، هنوز خیلی بحث مونده است. نمونه محبت اولیاء دین صفحه 222، بزرگترین محبت به بشر. نمونه محبت اولیاء دین به مردم را در گریه های جانسوز حضرت صدیق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میابید. متن انشاءالله گویاست. آیا آن گریه ها جز گریه و غم برای امت بود که چرا امت را از نور هدایت الهی باز نمودند و محرومشون کردند؟ آخه مگه میشه حضرت برای چی قصه بخوره؟ حیف نیست اینا رو درست نفهمین؟ مثلا برای اینکه شوهرشون رئیس نیست، لا اله الا الله. ببینید چرا میخواد امیرالمومنین حاکم باشه؟ برای اینکه تمام حق از زبان و حرکات مولا مولا الموحدین صادر میشه. با جریان سقیفه واقعا اسلام دفن شد. خب میبینین دیگه نمونش. خب حالا چرا باید قصه خود؟ چون بهترین لطف به این مردم داره از بین میره، داره در حاشیه میره. خب حیف این مردمن که این لطف بره. اشک زهرا اشک محبت به مردم است و قصه محرومیتی که این مردم با حذف امیرالمومنین پیدا میکنه. غم مردم از این جنس، حواستون باشه مارکسیستا دروغ میگن غم مردم رو بخورن. هر کی خواست غم مردم رو بخوره باید اول دین به مردم بده. حضرت روح الله رضوان الله تعالی غم مردم رو خورد. هنوز مونده سه قصه محبت. شما تعجب میکنین چرا از این تا از اینجا شروع نشین از اونجا شروع نمیشه. تا شما به شدت غم مردم نخورید، نور محبت الهی از طریق محبت اهل بیت اصلا شروع نمیشه. قصه محبت رازش از قلب شما از این طریق میاد، اون وقت اون محبت تکوینی صعود میکنه، ظهور میکنه، اوج میگیره. بریم جلو. با این وسعت غم مردم، غم مردم را خوردن جز در خانه پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام که محل تجلی محبت پروردگار به بندگان است در جای دیگر نمیتوان سراغ گرفت. من از خدا خواستم به لطف الهی کمکم کنه یه بار این مجموعه سیره و سنت و روایت هایی که اثبات میکنه غم اهل بیت برای مردم بی نهایت عظیمه رو جمع آوری کنم. فرصت نکردم. اگر از سیرین خطبه حضرت سید الشهدا را با سران جهان اسلام سال قبل از اینکه بیان به طرف مکه و برن به طرف کربلا در منا مطالعه کنید، ببینید چقدر حضرت قصه پیر زنان، بیوه زنان، علیلا اونجا اصلا جنس این خانواده یک غم مقدس است، اما غم مقدسی که جهت داره. علاکی غم بخوری بعد نمیدونم، اولا مثلا خیلی ساده برخورد کنیم، بعد یا بگن آقا ثواب داره ادخال و سرور فی قلب المؤمنین، در قلب مؤمنین شادی ایجاد کنیم، بعد میگن آقا یه جوک بگون شاد جان الحمدلله ما ثوابش آوردیم. بابا این پایین ترین از ادخال مؤمنین، یعنی اول دین خدا بهش بده، شما به مردم عشق و اهل بیت بدین چه قوقایی میشه. خدا بدیم، دین بدیم، بله حالا در فضایی که خدا و دین داره خونم بدیم. بله غم فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه بزرگترین محبت به بشر است و چقدر ظلم است که این غم را تفسیری دنیایی کنیم. همین حرفا که نمیدونم حکومت را از حضرت گرفتند و صدق و اینا، اینا چیه؟ اونا رو دوباره دنبال کنید. بنده تون کتاب بصیرت حضرت زهرا عرض کردم که قصه فدک چیست و چه جریانی رو حضرت دارن اونجا روشن میکنن. نه اینکه من منکر فدک باشم و قصب فدک، بحث جهتگیری حقیقیش رو نگذارین از طریق تبلیغات اموی برد کنار. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفهمد که خانه نشین کردن علی علیه السلام یعنی بستن دریچه های بزرگ هدایت الهی به روی بشر. آیا آن کس که غم مردم را دارد که به بیراه نروند میتواند در این رابطه اشک نریزد؟ دوره بحثه. قول به شما، ما حضرت اماممون یا نز حضرت امام که رحلت کردن به قول خبرنگارا خارجی یه ملت اشک ریختن. من خودم داشتم چاره چی کار میکنم، همه سرگردون بودن داشتیم میرفتیم، من این آقا رو میشناختم، کمونیست بود بعدم داره گریه میکنه، تعجب کردم تو دوره چقدر این دیگه چرا گریه میکنه. نمیشه کسی که ظهور محبت از وقتی از منظر بره عشق نریزی، میخواد کمونیست باشه میخواد غیر کمونیست باشه، قصه نم خبرگزاری یا خالدی نشن یه ملت عشق ریختن. اون قصه چی بود؟ مثلش یه چیز بیشتر نبود، صورت هدایت الهی از منظر رفت، از منظر رفت. ده مثل سقیفه که نشود که وقت ببینید اشک زهرا سلام الله علیها چه اشکیست. این بزرگترین غم برای کسی است که بزرگترین محبت را به مردم و بزرگترین شعور را به برکت الهی دارد. زهراست وقت میتونه اینجور اشک بریزه، میفهمید که این قصه حسب امیرالمومنین چه آسمانی رو میبندد به سوی بشریت. تلاش های همه ائمه را از همین زاویه باید نگاه کرد و این که جانشان در راستای محبت به پروردگار به مردم در محبت به مردم شعله ور است و این که جانشان در راستای محبت خدا به مردم چی داره؟ محبت داره. اینا مگه در مقام قرب الهی نیستن؟ خب در قرب الهی قصه انسان مقرب چیه؟ جنس اون چیزی که محبوبشه. خدا جنس چیست؟ عشق به مردم. کسی که در قرب الهی است محال است عشق به مردم نداشته باشه. روایت رو بخونیم، روایت قدسیه. حضرت عقل می فرمان که من تقرب الی شبرا تقربت الیه زرعا. چون یه روایت دیگه هم داریم زرعا. می فرماد که اگر که یه وجب بیایی به طرف من، زرا همین که میگن تو فارسی هم هست، اما این معنی لغتی شده یه قدم. اگه شما یه وجب بیان، من یه قدم میام. شما رجوع کن. و من تقرب الیه زرا ان تقرب تو الیه با. اگه شما یه قدم بیان، من راست دو تا دستی که باز میشه، یعنی مثلا سه قدم بگو میام. و من اتانی یس آتی تهو هر وله. اگه شما یواش یواش بیای، من تون تون میام. هر وله دینه یعنی به دو رفته. این حدیث قدسی داره قصه عشق حضرت حق را به ما میگه. این رازش مفصل است. حالا من این شعر مولوی را اینجا میخونم، کمک میکنه. اینا میشناستن این قصه را. تا روش یخته بمونید. دوره حرفمون چی شد؟ قصه محبت باید از طرف ما شروع بشه، محبت به مردم. وقت رازش چیه؟ چون خدایی که عاشق مردم است، نور حب خودش به مردم را به انسان میده. میگه مولوی میگه گوسفندی از کلیم الله گریخ، پای موسه آبله شد نل ریخ. از بس که دنبال این گوسفند شیطون دوید، هم پاش آبله گره هم نلاش ریخ. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. گوسفند از ماندگی شد سست و ماند. بالاخره گوسفنده بعد از دو سر چطور شد؟ خسته شد. پس کلیم الله گرد از وی فتاد. حالا بعد از دو سه روز حالا گیرش ورده، حالا شروع کرد گردش را پاکن. کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خشم نی، تیرگی هم و عصبانیت با تا. غیر مهر و رحم و آب چشم نی. تازه گریه هم میکرد که آخه چی؟ گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. چرا اینقدر خودت ستم زدی؟ شروع که گریه کردن. با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. تا کسی تمام عشقش محبت به مردم نباشه، محل تجلی وحی نمیشه. نارا تو بحث کتاب سلوک اشراقی حضرت امام اونجا بهتر میتونید پیدا کنید. حضرت امام مدتها نگران بودن، چون شیخ فضل الله را کشتند، مدرس را کشتند، مرحوم آیت الله کاشانی را خانه نشین کردند. حضرت دیدن داره دین میره، اینا این دین داشت میرفت، دین فردی هم نمیخواد. این غم این که این دین داره میره، مثلا جملاتش ان شاء الله 15 خرداد خودشون میفهمم. من ای علمای نجف، اسلام رفت، ای علما به داد اسلام برسید. جناب نویسنده کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی میگه وقتی امام اومدن رفتن بالا منبر، چشماشون قلوه خون بود. بعد خودشون تو جملهشون هست، من سه شبانه روز خواب ندارم. من گفتن اصلا معلوم بود. خب این آدم وقتی اینجوری دلواپسه چی بهش میدن؟ نور هدایت نسل موجود را با انقلاب اسلام. بقیه بعضی ها نمی فهمد، خیلی نمی فهمد. این نور اشراق الهی است به قلبی که غم ملت میخوره، داره ملت نابود میشه. چرا؟ چون هدیه بزرگ الهی که نجات میده ملت که اسلام است رفت. بعضی هم گفتن کجا رفت؟ ما که نمازم نمیخونیم، روزم میگیریم، نمیفهمیدن چی داره بر سر اسلامیا. عرضم حالا برگردیم به اینجا که قصه محبت از چه جای شروع میشه؟ اول از قلب شما به مردم. نتیجه چیه؟ راهنمایی به محبت به اهل البیت برای رسیدن به خدا، که انشاءالله خدا کمک میکنه بتونیم اینو آروم آروم بشناسیم. خدایا به حقیقت پیامبرت و اون قلب سراسر محبت به خلق برای هدایت خلق، ما را در زمره محبین به خلق برای محبت نهایی به وجود مقدس خودت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.